أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين فيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سخن در این بود که اگر دو تا روایت داشتیم، یکی موافق عامه و دیگری مخالف عامه، از روایات و اخبار عراضیه استفاده شد که اون روایت مخالف عامه را اخذ کنید و اون روایت موافق عامه را اخذ نکنید. سخن ما در این است که وجه اخذ به اون خبر مخالف عامه چی میتونه باشه. چهار تا نکته به عنوان منات بیان شد در جلسه گذشته. فهرستش این بود که ممکنه به خاطر این باشه که تعبدن ما باید به خبر مخالف عامه اخذ کنیم. این یک مرجح تعبدی. احتمال دوم این بود که نه، چون خبر مخالف عامه اقرب الی حقه باید دور اخذ کنیم. احتمال سوم این بود که چون مخالفت با عامه کار خوبیه، باید ما به خبر مخالف با عامه. احتمال چهارم این بود که نه، چون که خبر موافق با عامه حکم می شود به صدورش تقییتن، خب بهتر از حجیت ثابت میشه و ما باید به خبر مخالف عامه عمل کنیم. این چهار وقت برای عمل به خبر مخالف عامه. حالا شیخ اعظم این چهار وجه رو برای ما بیان کرد، ادلهش رو هم بیان کرد. حالا نوبت میرسه ببینیم که این چهار احتمال ثبوتی که ما دادیم، کدام یکی از این چهار احتمال رو میتوانیم تصدیق کنیم. میفرماید احتمال اول و سوم احتمالات صحیحی نیستن. این که بگیم به ما فرمودن به خبر مخالف اخذ کن به خاطر احتمال اول، نکته اول یعنی تعبد، تعبدن خواستن، این درست. چرا درستی؟ به خاطر این که بحث ما این است که میخواهیم یک خبر رو بر خبر دیگه ترجیح بدیم. حجیت اخبار از باب تریحیت علل واقع، چون که خبر کاشف از واقع حجته. اگر قرار است دو تا خبر با هم معارضه کنند، یه مرجحی بیاد به خاطر اون مرجح با اون خبر رو ترجیح، مناسب این است که اون مرجح هم از سنخ چیزی باشد که طریقیت علل واقع را درش دخالت میکنه، یعنی مثلا در یک جهت طریقیت علل واقع رو بیشتر میکنه. امر تعبدی که هیچ ربطی به تربیت علل واقع نداره. خود آفرد من این که در استدلال هایی که در روایات آمده اصلا خودش تصریح شده است و نقش و فی خلافه. شما برای چی می فرمایی که تعبدن به ما گفتن بدون هیچ نکته ای؟ احتمال سوم هم رفت دنبال کار خودش، به خاطر این که مجرد این که چون مخالفت با عامه خوب است حسنه به ما گفتن این کار رو بکن، این مخالف تلیفیت اخبار و مخالف تحلیل موجود در خود اخبار، بلکه خبر خاصی در همین مورد داریم، اصلا روایت به خصوصی داریم که مخالفت عامه بکنید. چرا؟ به خاطر همین نکته که اونها در دین مستقیم نیستن. این معنیش این است که ترجیح و حسن مخالفت اونها تعبدی نیست، بلکه به خاطر اینکه اونها از واقع دورند. و پس احتمال اول و سوم میره دنبال کار خودش. ما این و احتمال دوم و چهارم، احتمال دوم بود که اخذ به خبر مخالف به نکته کونه اقرب الالحق باشه فا این نداشته فی خلافه. نکته چهارم بود که اخذ به خبر موافق بخواد اخذ به خبر مخالف به خاطر که خبر موافق عامه حکم به تغییر بودنش میشه. خب حالا این دو احتمال آیا قابل قبول هست یا نه؟ اول جناب شیخ اعظم به این دو احتمال اشکالی وارد میکنه، بعدن از اشکال، یعنی به هر کدامی اشکالی وارد میکنه، بعدن از اشکالاتی که کرده جواب میده، نتیجهش میشه که این دو تا احتمال پابرجا میمونه. یعنی ما تا آخر رو این موندیم، نمیتونیم یکیشو تعیین کنیم. بالاخره ما این رو میدانیم که باید مخالف عامه رو عقد کنیم، اما یا به خاطر این است که مخالف عامه اقرب و الالحق، یا به خاطر این است که موافق عامه یا کم به صدوره این طبیعتا. آخر مرحوم شیخ به اینجا میرسه و بعدش هم میخواد ثمره ای را برای این دو نظریه بیان کنه که البته ما هم اشاره میکنه ثمرهش میمونه به شاید 7-8-10 جلسه درسی دیگه اگر ممکنی باشه. خب چه اشکالی میکنه؟ والا این اشکال شما همه اشکالاتش رو نقل نکنم که وقت گرفتیم که تصویر میکنم. خلاصه اشکال به وجه دوم اینجور اشکال میکنه که منات عمل به خبر واحد اقرب الالحق باشد، به خبر واحد مخالف عامه اقرب الالحق باشد. با این اقربیت الالحق یک دلیل خاصه از مدعا، همه جا نمیتونی بگی عمل به خبر مخالف عامه اقرب الالحق. چرا؟ به خاطر اینکه اگر احتمالات مسئله دو تا بود، یکیش موافق عامه یکیش مخالف عامه، میتونستی بگی اون مخالف عامه اقرب الالحق، به خاطر اینکه اونها حق خیلی وقتا به هم دیگه مخلوط کردن با باطل، اونی که مخالف اقرب الالحق. اگر احتمالاتی که در مسئله هست دو تا احتمال بود اینجا داشت، اما اگر احتمال متعدد باشه، مثلا در رابطه با این که بسم الله الرحمن الرحیم مثال ها جهر در موردش هست یا اخفا در نماز، اگر احتمالات تو مسئله 4 تا باشه، وجوب جهر، حرمت جهر، مثلا استحباب جهر و کراهت جهر، مثلا یا بلکه 5 تا بگو و تخییر، اگر وجود در مسئله 5 تا باشه، دو تا روایت هم داشته باشیم، یکی گفته واجب است یکی گفته واجب نیست، اون که واجب نیست مثلا موافق عامه، اون که واجب است مخالف عامه. اینجا اخذ به مخالف عامه عزیزان من اقرب الالحق معلوم نیست باشه. چرا؟ چون ممکن است حق یکی از اون دیگرانی باشد که باز اونها هم عامه بر طبقش روایت نداشتن. پس نمیتوانیم بگیم همه جا خبر مخالف اقرب است الالحق، این اخص از مدت فقط مربوط به جایی که دو احتمال در مسئله باشه، نه احتمالات متعددی داشته باشیم و دو تا خبر متعارض. این نمیشه بحث اینجا هستن. بله بله اون رو جواب میدم تو من. بله میشود بگیم که بابا خبر مخالف ابعد عن الباطله، اگر اینو بگیم دیگه خبر موافقشون خب اقرب عن الباطله، هر چیزی که مخالف اوناست از باطل ابعده، البته نسبتاش با هم دیگه فرق میکنه، همه شون ابعد عن الباطل هستن چون اکثر حرفای اونا باطله، هر چی که افتاد طرف مقابل همه احتمالات ابعد عن الباطل میشن، از جمله اون احتمالی که روایت موافق مخالف عامه، یعنی روایت وجوب بر طبقش آمده. میگه اگر این رو بگی، بگی ملاک ابدیت عن الباطله، خب او اشکال حل میشه، اشکالی که اخص از مدعا بود دیگه حل میشه. یعنی اصلش این است که شما ثابت بکنی که بابا آنچه مخالف آمد ابعد عن الباطل، چون بخواهی ثابت کنی باید در قدم اول اینو قبول داشته باشی که آنچه که عامه گفتن اکثرشون باطله، چون اکثرشون باطله لذا باطل، لذا حق درش خیلی نادره. حالا که حق درش نادره، از ظنو یلحق و شی بالعم الاغلب، هر کی که موافق اونا حکم باطل بودنش میشه و در نتیجه آن کی که طرف مقابل است میشه اقرب الالحق. این متوقف باید که اینو درستش کنی و این خیلی مشکل ادعاییست که اصلا قابل اثبات نیست، بلکه بر خلاف وجدانه که ما بگیم اکثر احکامی که عامه گفتن اینها باطلی طور نیست. این همه بین عامه و خاصه اشتراکات وجود داره، در نوع احکام کتاب حج عامه و خاصه با هم مشترکه، معدودی در کتاب حج بین عامه و خاصه اختلاف داره. کتاب حج که اینقدر مسئله دارد که اون روایت دارد که زراره از امام سوال کرد، بعدش از داشت آقا من 20 ساله یا 40 ساله الان تردید کردم تو عدلش، گفت من 20 ساله یا 40 ساله من شما راجع به حج میپرسم، شما هنوز فرو داره و مسئله داره و جواب من بدید. حضرت فرمود خاله که از زمان حضرت آدم بهش حج شده است توقع نباید داشته باشه که مسائلش محدود تر از این مقدار باشه. حالا تعبیرات از من میخوام بگم که این کتاب حج با این همه فروع زیاد بین عامه و خاصه اختلاف خیلی کرده. چطور میتونی بگی که اکثر احکامشون باطله؟ پس این دعوا خلاف وجدان فتحصل. اشکال ما به احتمال دوم این است که عبارت رو عوض میکنم، این که امام فرموده است اقرب الالحق یا فإن الرشد فی خلافهم، رشد در هدایت در خلاف آمد، این مقصود چیه؟ اگه میخواسته با این جمله بفرماد که یعنی مخالف عامه اقرب الالحق است، این اخص از مدعا میشه به خاطر که فقط مال اون جاهایی به درد میخوره که دو تا احتمال باشه. اگه مقصود این هستش که ابعد عن الباطل است، متوقف بر اثبات یک مقدمه ایست که دون اثبات این خرط و قطع بیاد. به احتمال چهارم من میشه یه اشکال دیگه کرد که اینی که حضرت در اون روایت فرمود، آخه مدرک احتمال چهارم که دیگه حکم میکنید به صدور موافقان به تحقیدن، یه روایت بود که ما سمعتم بود هر کی که از من شهیدی که مشابه با قول اونها تقیه ای، اون که مشابه با قول اونها نیست تقیه ای نیست، مدرکش این بود. فرمود که خب این فرمایش ممکنه مثلا معناش چیزی دیگه باشه، هر کی که شنیدی مشابه، مثلا ممکن رفت تو آقه تعارض نداشته باشه، تعارض خبرن در احکام فرعیه، بلکه مربوط به مباحث اعتقادی باشه. میخواد بگه هر خبری که آمد و متفرع و از فروعات قواعد اعتقادی اونها، این رو کنار بذار تدیر. اونی که آمد موافق قواعد اعتقادیه آنها نیست، اون تدیر این ممکن اصلا ربطی به متعارضه نداشته باشه. پس تا حالا هم بچه دوم رو اشکال کردیم هم بچه چهارم رو، تا ببینیم میتونیم از این اشکالاتمون دفاع کنیم یا نه. اشکالات شما بخونیم سریع تا بسیم به دفاع. اما الوجه الاول فما بعدهی عن مقام ترجیح احد الخبرین المبنی اعتباره ما عن الکشف الظنی ینافی التعلیل المذکور فی الاخبار المستفیضه المتقدمه. وجه اول یعنی فقط تعبدا باید خبر مخالف عامه رو بفهمیم، علاوه بر این که از مقام ترجیح یک خبر بر دیگر، دو تا خبری که مدرک و منات اعتبارشون طریقیته، کشف نوعیه، دوره. چرا دوره؟ چون وقتی دو تا خبر مبنای اعتبارشون کشف نوعی بود، مناسب است که مرجح هم چیزی باشد که این کشف نوعی را تقویت کنه، نه یک امر تعبدی که هیچ ربطی به این کشف نوعی نداشته باشه. ما بعدهی از مقام ترجیح ینافیه تحلیل مذکور در اخبار مستفیده متقدمه. با این اخبار تحلیل که در اخبار متقدمه آمد، این اخبار بود فعلا نشیتی خلافه، این تعبیر بود در اخبار. خب این تعبیر اومده، پس چطور شما میگید تعبدیه؟ پس تعلیلی که ذکر شده خودش به ما میخواد بفرماد که ترجیح به مخالفت عامه آقا تعبدی نیست. و منو با این دو نکته که برای در رد وجه اول گفتم، یظهر ضعف وجه ثالث هم، وجه ثالث هم معلوم شد باطله. خب چرا باطله؟ یکی به خاطر این دو نکته، چون وجه ثالث میگفت چرا به خبر مخالف عقد کن؟ چون مخالف عامه رفتار کردن کار خوبیه. خب یعنی این کار خوبیه عمل میشد با تعبدی. چرا من به این خبر رو تصمیم میکنم؟ بچی در خودش نداشت، این در حقیقت این صورت تعبدی میشد. اون دو اشکال قبلی اینجا میاد، باید یه چیزی بنات تعبدی میشه که رفتی به ذات نوعی داشته باشه و خلاصه تعلیل رو باید در نظر بگیری. علاوه بر دو اشکال قبل، یه اشکال سوم بهش وارده، مضاف الی تصریح روایت ابی بصیر نبی الله علیه السلام. خب تو این روایت اصلا تصریح شده است که ما که گفتیم با عامه مخالفت کنید، نمیخوام بگیم مخالفتشون خوبه بی جهت، بلکه ما میخوام بگیم که چون اینا از باطل پیروی میکنن، دنبال حق نیستن، پس نکته داره تعبدی. فقط فرمود ما انتم والله على شيء مما هم في، نیستید شما بر چیزی از چیزهایی که اونها در اون هستن. یعنی احکامی که شما دارید، حکمی که شما دارید اونها ندارن، یا بگو نیستید شما بر، ندارید شما احکام باطلی رو که اونها دارن. ولا هم على شيء مما انتم في، و ندارند اونها احکام حقی رو که شما دارید، نه شما احکام باطل اونها رو دارید و نه اونها احکام حق شما رو دارند. حالا که اینجوریه، حق پیش شماست و باطل پیش اونها. فخالفوه فانهم لیسوا من الحنیفیه علی شیء، باشون مخالفت کنید به خاطر اینکه اونها نیستن از حنیفیت، یعنی دین مستقیم، از این دین مستقیم هیچ بهره ای نبردن. خذله الله فقط فرق الان به مخالفته علا مخالفت احکام ابن الله. تفریع فرمود امام علیه السلام، ببین فرمود چرا مخالفت چون کنید؟ نگفت مخالفت چون کار خوبیه، فرمود امر کردم شما رو به مخالفت، بر به خاطر مخالفت احکامشون دلواقع، لا مجرد حسن مخالفت. پس حالا که اینجور شد، این روایت که این تعلیل داره، میاد اون روایاتی هم که تعلیل توش نیست تفسیر میکنه. مثلا آخه تو بچه سوم اون بنده خدا توسط کرده بود به اون روایات که فرموده بود که بله ان من وافقنا قال فعلوم بنا و من وافق علوم بنا فی قول. این روایتی بعد روایت بود، روایت رو طبق مخالد هم بود. این روایات درست تعلیم توش هم نیست، صفحه 32 درست تعلیم توش نیست، ولی این نیاز اونها رو تفسیر میکنه. حالا که ایدون شد وقتی یک وقتی رفت فتعین الوجه الثانی به کسرت وقتی دوم بود و چهارم، یا بگیم تعیین وجه ثانی. چرا؟ به کسرت معلول رو برای اخبار زیاد داریم که دارد که فعیل در رشدتی خلافه. یا تعیین وجه رابع. چرا؟ لخبر مذکور، یعنی خبری که در وجه چهارم ذکر کردیم،
خبر شباهت که گفتیم و زها بل مشهور و مشهور به این بچه را برفتن، یعنی خبر موافق و همه بر تحریه کردن. الا انهو یشکل الوجه الثانی، اما اشکال برمی دارد وجه ثانی و همچنین وجه رابعه. چه اشکالی برمی دارد وجه ثانی؟ یشکل الوجه الثانی، اشکال برمی دارد وجه ثانی به ان تعلیل المذکور فی الافواد به ظاهره غیر مستقیم. این تعلیلی که در افواد گفته شده است ظاهرش درست نیست، جور در نمیاد. تعلیل مذکور بود در نگشته فی خلافه، لان خلافه هم لأن خلافه هم لیست حکمان واحدا، چون خلاف اونها یک حکم نیست. حتی یکون هو الحق، این اشاره به اخصیت از مدعا. خواهد من مدعا با دلیل شما اخص از مدعا، چون بعضی جاها خلافشون حکم واحد هم جا حتی رو قبول داریم، اما خیلی جاها خلاف اونها حکم واحد نیست، یعنی در مسئله احتمالات مختلفه. پس خلاف اونها نیست حکمت واحدا، خلاف اونها مثل جهره استدلال همونه، این که چهار تا احتمال دیگه ممکنه داشته باشه. پس خلافشون حکم واحد نیست تا بگیم حقه. اقربیت الالحق اگر میخواید بگید این مشکل داره. شما بگو بالاخره حق تو اینها هست، رشد فی خلافه هم یعنی تو مجموعه اینها بالاخره رشده، ولی این که این یکی رشده اون دیگر میده. خب این به چه درست بخواه اون که شما اخذش میکنی معلوم نیده بخواه رشدش باشه. و کون الحق و رشد فیه به معنا وجودهی فی محتملاته لا ینفع فرکش وره هست. این که کسی بگه بالاخره حالا مسئله 4-5 شکم داشته باشه، 4-5 احتمال هم داشته باشه، ما میگیم حق تو غیر از اونی که هم بگفتن کون حق و روش فیه فی خلافه هم، اگه معناش وجود حق باشه در محتملات خلاف، یعنی در مجموعه محتملات خلاف که مثلا 4 تا اون طرفه، حق تو اینا خلاصه، حق فی خلافه یعنی حق تو اینا. خب این لاید فرسل کشف عن الحق، این فایده نمیدهد که ما کشف بکنیم مثلا. نمیتونیم بگیم اون خبری که بهش عمل کردیم این اقربه الان واقع، اون خبر که بهش عمل کردیم درست هم خالص واقع، اما ممکن است احتمالش در اقربیت الان واقع مساوی باشه با اون احتمالی که روایت نداره. باز کجا کشف نمیدهد در کشف عن الحق تا بگی که چی؟ تا بگی فعنه رشد فی خلافه. شما میخوای رشد درست کنی، بگی هدایت برای من وجود داره، کشف عن الحق وجود داره، من راه هدایت رو میپیمایم با عمل کردن به خبر مخالف. شما راه هدایت رو معلوم نیست میمونه باشی. پس این برابر این که معنای تعلیل مذکور اقربیت علل حق باشه. نعم اگر شما میارید بگید بابا مقصود از اون تعلیل که به رشدی خلافه هم نمیخواد بفرماد مخالف اقرب و علل هست تا اشکال دفت بشه، بلکه میخواد بفرماد مخالف ابعد عن الباطل، این اگر بگید این خوبه، اشکال اخص در مدعا رو برمیداره، به یک مقدمه رو باید قبلش ثابت کنید. نعم ینفع فی الابعدیت عن الباطل، بله این که کون الحق فی محتملات خلاف این ینفع فی ابعدیت عن الباطل، موجب ابعدیت عن الباطل میشه، یعنی ابعدیت همون روایتی که ما گرفتیم اون خبر ابعد عن الباطل میشه، اما به شرط هیچ مقدمه. لو علم احکم لغلبت الباطل علی احکام، اگر علم یا احتمال غلبه احکامتون داده باشیم بعد باطل اکثر حرفاتون باطل باشه و کون الحق فیها نادر، احتمال میدیم که حق درش نادره، حالا که احتمال میدیم حق درش نادره یا علم داریم یا ظن داریم که اکثر حرفاتون باطله، این یه موردی رو هم که گفتن این رو هم میدیم که از ظن رو هم شیع بلن عمل اغرب این هم باطله، لذا هر خبری که اون طرف افتاد از باطل دورتره، ابعد عن الباطل میشه. لیکن نهو خلاف بود مجدان، یعنی این علم یا این احتمال خلاف مجدانه، یا بگو کون الحق اینها نادره است. تو هر کنون بزنی درسته، شاید به این کون الحق نادره بزنید که نزدیک تره بهتر بشه. خب یک چیزی میگه بابا این روایت ابی بصیر قسم خود امام در این روایت، همین صفحه قبل رو نگاه بفرمایید، تو اون روایت اینجور فرموده بود، فرموده بود که بود فرموده بود که ما انتم والله علا شیئ من ما هم فی ولا هم علا شیئ من ما انتم فی، به خدا قسم اینها بر آنچه که شما هستید و شما نیستید، و خاله هم بچ فضا فرنده هم لیستید، قسم خورده بود. خب پس چیشی بگید؟ شما بگید عقل و کلام شما باطل نیست، این رو باید توجیه کرد. و روایت و عبی بسیر المتقدمه که میگه حرفاشون همه باطله، و این تو افکده مضمونه ها بالحل ناکن نابود در این توجیه ها، باید توجیهش بکنید. توجیهش بکنید یعنی از باب مبالغه است، خواسته بگه که اینا اینجور توجیه کنید، اینا در شما بر آنتی که اونا هستید نیستن، اونا هم نیستن، یعنی مذهب شما با مذهب اونها خیلی در اعتقادات فرق میکنه، شما به امامت ما معتقدید، اونا به امامت جبت و طاغوت معتقدن. اینو ما باید هم میکنیم بر این که این نظرش به اعتقادات، مثلا یا اگرم اعتقادات نیست از باب مبالغه هست. ولی بالاخره نمیشود غالب در احکام، ما اونی که به دردمون میخوره این است که غالب در این احکام فقهیشون باطل باشه، این لازمه. خب باید غالب احکام فقهیشون اینجوری باشه،
اگر فقهی
به دروی عنوان گرفتیم خودش میشه غالب. ما باید تو محل بحث خودمون نگاه کنیم، فرد کنیم کسی هستن اعتقاداتش خیلی حرفای باطل داره ولی فروعات فقهیش نه، ما چطور بیم فروعات فقهیش او حکم تفرمونیم؟ الان بعضی از این فرقه هایی که الان هستن اعتقاداتی سر صفا باطل دارن، یعنی ادعای تقلید از بعضی از این مراجع تقلید معظم رو هم دارن و چه بسا بعضی هایی هستن همین تو تقلید. ولی این مباحث چیزی که رسید میگن ما خلاصی یک کسان دیگه ای داریم کرد میشه این دوتا به هم سرایت کنم. بالاخره ما تو همون بحث احکام فرعی ما نمیدیم اینا اکثر باطل هستن یا نه، ما خواهد زن میخواهیم پیدا کنیم تو اینها، نمیدونیم حکم اونو با این باز، یعنی این در حقیقت صورت مثلا پاک کردنه. ما باید یه کاری کنیم که تو همین احکام فرعی جواب پیدا کنیم که این احکام که بیان میکنن باطله، این در طوری که خود احکام فرعی اکثرشون باطله. خب در غیر حد خدمتی از شما عرض کنم که اگر احکام رو همه شو در نظر بگیرید بازم موافقای ما خیلی بیشتر از مخالفات، چون یه احکام کلیه یعنی که همون با هم مشترکی، احکام کلیه یعنی که همون با هم مشترکی، مثلا ما در خم با هم مشترکی در این که ما خم رو در غنیمت می‌داریم و 6 تا چیز در 8 تا چیز دیگه رو هم در هفت چیز خود در غنیمت خواهیم و 6 تا چیزی دیگه اونا در غنیمت خواهدن دو کرد دیگه، اون 5 تا دیگه شما زکات نیستن. زکات مثلا خب همینجور ما در یه امور اونا اختلافات اینجوری بین ما وجود داره، خیلی از احکام مستره و عمده اشکال ما به اینها در این اعتقاداتی شده، اینها که از اول دنبال اون اولی و دومی رفتن ناخولا احکام هم به دنبالش راه های باطلی رفتن، ببین خرابیشون در احکام و اندازه خرابیشون در اعتقادات نیست. ما شاید بالاخره در خود شیعه هم اختلاف و فتوا بین علما هست و اندام شدید باشه، ولی بحث رو مسئله اصلی و اعتقادی. خب این از این لیکن حالا اگر این شد لابدن این توجیه ها با توجیهش کنیم. توجیهش گفتم یعنی این که این روایت برای این بیان مده است که بگن این دو تا مذهب خیلی با هم تفاوت دارن، شما دنبال اهل بیت یا دنبال طاغوت. توجیهش کنیم. حالا که اینجور شد این کلمه رو دقیقا این کلمه خیلی زیبایی میفرماد، فرماد فیرز الام. حالا که اینجور شد اگه اقرب الال واقع باز مقصود باشه یه اشکال داره، اقصیت من المدعا. اگر ابعد عن الباطل باشه یه اشکال دیگه داره، و اون عبارت هست از این که مبتنی بر مقدمه است که دور اثبات این خط ربطا. پس نمیتوان مقصود از این جمله که فرمده فهم در مشتفی خلافه هم معنا کنیم که چون اقرب الال حق هست، و نمیشه معنا که چون ابعد عن الباطل هست. یعنی اگه بگیم مقصود اقرب الال حق هست گیر میکنیم، بگی ابعد عن الباطل گیر میکنی. لذا تعلیل میشه تعلیل به یک امر تعبدی. اول استصحاب عزیزانی که بحث شنید شدونید خدمتشون چندین بار این بحث رو ترک کردید که تعلیل باید به امر ارتکازی باشه، به امر تعبدی تعلیل غلطه. یه وقت هسته که شما میگید که آقا فردا سر ساعت مثلا 8 این پایین باشه، میگن چرا سر ساعت 8؟ چون من گفتم، من مثلا مثلا میگم مسئول تو هستم، شما اون فرد کنی کارمنده، گفتم سر ساعت 8 اینجا باشه. این میشه هیچ کلام بدون تحصیل. خب این طوری نیست، بالاخره این مسئول ما اصمانم کارمندی بالاخره زور داره میکن. اما این هستش که این طرف میگه فردا سر ساعت 8 اینجا باش. چرا سر ساعت 8 اینجا باشن؟ به خاطر اینکه مثلا یک فرد کن ماشین پیکان یعنی اون گوشه توقف میکنه. این ماشین پیکان که فردا ساعت 8 اینجا باشه توقف میکنه، رفتی به اومدن من این فرد. این که تعلیم هم به تعبدی، یعنی عرض ارتباط این تعلیل را با این حرص نمی فهمه. می فرماید که در احکامی که به عرض القا می کنی اگر تعلیل نکنی بهتر از این است که تعلیل به امر تعبدی کنی. اگر تعلیل نکردی می گم خب دستور است و سمع و طاعت است. اگر تعلیل به امر تعبدی کردی این پایه حکم شما را درست می کنه و اصلا یه خوده شخص رو در اطاعت به تردید وامی داره. و این جور که ما بحث کردیم نتیجه این شد فعن نرشته فی خلافه هم یه تعلیمی شد که جور در نمیان، برای خاطر که فعن نرشته فی خلافه هم واقعیت نداره. فعن نرشته فی خلافه هم میبینیم که فعن نرشته فی خلافه هم نیست. اگه برای اقلیت در واقع میبینیم نیست. اگر برای ابعدیت عن الباطل می‌بینیم نیست. این تعلیل میشه به یک امر تعبدی. یعنی تو تعبدن به پذیر که اقرب الی الواقع، تعبدن به پذیر که ابعد عن الباطل است. همین. خب این بهتر از تعلیل نمی‌آورد. فیرجع، حالا که نه اقربیت درست شد نه ابعدیت، یرجع الامر الی تعبد به علت الحکم. ما رو شارع متعبد کرده از فعل نکن، یعنی فرموده تو بپذیر، تو چه کار داری؟ از من قبول کن که مخالف عامه اقرب الی الحق. هرچی میگم بابا من هرچی فکرشو میکنم نمیفهمم، یا میگه تو بپذیر که مخالف عامه ابعده، میگه من هرچی فکرشو میکنم نمیفهمم که این اقرب، تو چه کار داری که اقرب الی الحق هست؟ من به تو میگم تو اقرب الی الحق. خب اگر واقعا اینو من تعب بودن میبذارم حکم رو میپذیرم که راحت تره. فیرجع الامر الی التعبد به علت الحکم، رجوع میکند امر نتیجتا به این که تعبد کرد به علت حکم. یعنی تعلیل آورد به یک امر تعبدی نه ارتکازی. و هو این تعلیل آوردن به امر تعبدی ابعد من التعبد به نفس الحکم. اگه تعبد می حکم آوردی بی علت، من شک در امتثال نمی کنم. اما اگر حکم رو تعلیل کردی به یک امری که اون امرات نمیفهمم، آیا من در امتدار درست میشه؟ البته رابط پس یشکل الوجه الثانی به این بیان و وجه رابع هم یه اشکال دیگه و وجه رابع دنبال همون یشکل وجه به حساب اصل وجه ثانی مشکل میشه وجه رابع به این که دلالت خبر مذکور علیه لا یخلو ان خفاءه. این روایت یشبهو که شما آوردی آنکه که شنیدی از من مشابه اونها بود، این کلمه این عبارت دلالتش علیه یعنی بر این مدعا که حکم میشود که خبر موافق تقییت هم صادر شده علیه و این که خبر موافق تقییت هم صادر شده، این دلالت لایق و خفاست و که این چیز دلالت نداره، چون ممکن است اصلا ارتباطی به باب تعارض خبرنگ نداشته باشه. لاحتمال ان یکون المراد من شباهت احد خبرنگ به قول الله کونه متفرعا علی قواعد همون باطله. مقصود از مشابه بودن نه اینکه موافق بودن، بلکه یعنی از زیر مجموعه اون اعتقادات باطلشون، اون قواعد باطلشون، اونها یه قواعد باطلی دارن. حضرت اینجور می‌فرمان هر خبری که رسید دیدی متفرع است و نتیجه قواعد باطل اونها بهش گوش نده. هر کی دیدی که این مثلا حالا عرض میکنن بعضی وقتا روایاتی آدم به دستش میرسه که این روایات معید مسلک جبره، یه روایاتی برعکس بشه، حضرت اون روایاتی که با مسلک جبر میسازه تو اونها را نگید. این احتمال اگه تو شما در اونها رو کنون رو فرمه مثل تجویز خطع در معصومی قواعد باطلشون نام میبرید فرمان بره. یکی این که تجویز کردن خطع را، اشتباه را، کار غلط را، حتی این کار غلط را بر معصومین من الانبیاء و الائمه علیهم السلام عمدن یعنی اختیارن، یعنی خلاصه با اختیار کار اشتباه و غلط انجام بده، او سهوه یا این که سهوه نسبت دادن دیگه خضرهم الله بگید که به حضرت سلیمان و خلاصه اینها حضرت داوود و اینها نسبت های گناه و معصیت دادن، گفتن اعاذر نستجیر و بالله کارهایی که از یک مؤمن درجه پایین توقع نمیرن به خاطر این که علاقه داشته فلان همسر و فلان فرمانده جنگ او را فرستاد جنگ تا کشته بشه و او را به اهل خودش درد. این تو روایات آمدن این چیزهایی که از یک مؤمن درجه پایین توقع نمیره به پیغمبر خدا نستجیر. یا قاعده دیگهشون مثل جبر و تفویض و نحو ذلک، گفتن هیچ اشکالی ندارد که مثلا تکلیف کند خداوند به امری که خلاف حکمته، گفتن جایز شمردن تکلیف دادن به خلاف حکمت رو و ماننده خیلی چیزا میشه. خلاصه و قد مقصود از این مقصود از شباهت یعنی متفرده برناس نکته میشه. اگه به طوره باز اومد یکی متضمن این است که پیامبر در این مورد سهم کرد، یکی متضمن است که پیامبر در این مورد سهم نکرد. شما کنی مورد که روی اون سهم نکرد، چون که سهم کرد متفرده بر قواعد باطل این است که سهم النبی را جایز میشورن. این بحث اصلا میره به بحث تعارض خبرنگ در فروع فقهیه بی ارتباط میشه. میگه خب بابا شباهت به این معنا به معنای متفرع بودن بر قواعد این جایی که بله نظیر داره احتمالش و قدرت در شباهت لحاظ را که بعض اخبار عرض بر کتاب سنت که گفته از روایت به کتاب سنت عرض را تو اونهای اومده چی اومده؟ اونجا اومده فا این اشبه هما فا هو حق کن و این لم یشبه هما فا هو باطل. تو فرمودن این روایت اگر شبیه قرآن بود حقه، اگر شبیه قرآن نبود باطل. شبیه یعنی که یعنی متفرعه بود بر اون قاعده‌ای که قرآن ذکر شده. قرآن یک قاعده‌ای درش بیان شده است، این متفرعه بر اون. مثلا در قرآن اومده لیس، بله دارد که مثلا فرض بود که دارد که در رابطه با اون که سن آیه نفس سبیل، بله لیت الله للمؤمنین لیت الله للکافرین علی المؤمنین سبیل، آیه نفس سبیل مثلا تو قرآن اومده. اگر تو روایت بشتی یه روایت کن مثلا بیع عبد مسلم به کافر جایز نیست، تو بیع عبد مسلم به کافر جایز نیست، کدام میشه میشه موافق قواعد قرآنی؟ میگه یه جایز نیست. پس این روایات یعنی ممکن است اینجا هم اشباح به همین معنای متفرع به کار رفته باشه. خب و حاضر هم یکی که میگه از بابا آخر اشباح شما داشتی یه معنای کردی متفرع، این حمله هم کردن خوب نیست. فرمود این حمله ما از اون حمله که شما کردید خرابتر نیست بلکه بهتره. آخه میدونی شما چی هم کردید؟ اون روایت رو فرمود هرکی از من شنیدی موافقه مشابه آمد تقیه هست، هرکی مشابه نیست غیر تقیه هست. اونجا بود این باید حمله من غالب کرد و الان که از لازم میاد بگه میشود گفت هرچی از عرض فرمود موافقه آمد این طبیعه این که گفتنی نیست، پر از احکامی که ما با اونا مشکلی اون گفتیم همه بر غالب کن. فرمان این کار من بهتر از همه بر غالب کرده به شما. و حاضر هم اولا من حمل القضیت علی الغلبه، که حضرت عالی مجبور بودید این هم را بفرمایید. حاضر اولا من حمل القضیت علی الغلبه لدوام، یعنی خب ما همه بر دوام میکنیم دیگه، تازه بعد از تسلیم الغلبه. بعد فرض بزنیم که غلبه ای باشه، ما ممکن اصلا از اونجا به شما بگیم که اصلا غلبه ای نیست، این تو میگه که غالب باشد خبرهای موافق عامه تغییر بودنش، غلبه در این که خبرهای موافق عامه تغییر ایست غلبهشان قبول نداریم. تازه غلبهشو قبول داشته باشیم هم کردن این روایت را بر غلبه قبول نداریم، به خاطر اینکه همون که گفتیم حمله ظاهرتر و بهتریه. و یمکن دفع الاشکال عن الوجه الثانی عن التحریف فی الاخبار، این دفع اشکال وجه ثانی بخونم این آسونه. بله خب شما استظهار رو به شعر این دو استظهار کرده، میگه چون مشابه داره، مشابه داره که کلمه اشباح در بعض روایات به همین معنا و روایات هم در همین سیاق بوده، یعنی روایات هم در رابطه با بحث خبرین مطالبه نشبه عمر به معنای متفرع به کار برده. خب وقتی تو همون روایات این معنا وجود داره، خب خیلی نزدیک است که این روایات هم همون معناش باشه، یعنی تو همون روایات در باب تعارض آمده است شدید به معنای متفرع آمده است. و وقتی اینجا آمده ما در این روایت هم میتونیم به اون معنا هم خیلی نزدیک، مثل اونه که از یک مصنف یک جمله یه جا به یه معنا اتفاقات رو میدونیم که یه میدونیم کجا دیم، خب این به همون معنا به کار میبنه. ولی اون که دفع اشکال از وجه ثانی علی تعریف الاخبار به برون علی غالب، بگیم بابا اشکال دوم که ما کردیم که اقربیت علی الحق درست نمیشه، ابعدیت علی الباطل هم درست نمیشه، هر دو رو درست میکنیم، اقربیت علی الحق رو درست میکنیم، چه دونیم بگیم بابا این روایت ها موردش مال اونجا هستش که اقوال دو تا، این روایت ها موردش مال اونجا که اقوال دو تا، نه اونجا که اقوال متعدد مختلفه، مورد اونجا. و لذات که هر جا عامه یک قول دارن، معمولا ما هم یک قول داریم، اگه اختلاف باشه در مسئله درست که عامه همشون متحد بشن، اونا هم معمولا اختلاف نمیشه سرایت میکنن. این روایت مال اونجاست که اقوال دو تا، این یکی این مال کیه، پس اشکال اخصیه در این مدعا را زدیم. اشکال دوم این بود که ابعد عن الباطل مبتنی بود بر اثبات یک مقدمه‌ای که ما می‌گفتیم دور اثبات این خلق القدر، چی فرموده تو من اثبات این فرموده کتا نه اشکالی نداره ما منتظریم اینا اکثر احکامشون باطله یعنی به اون مقدمه منتظر میشه به خاطر روایت و یوم که دفت اون اشکال به وچه ثانی علی تعلیم به اخبار به ورودهی علل غالب این اخبار وارد شده از در موارد غالب غالب چیه؟ بلیه بیسه ساره فتوا فیل مسئله به وچهن که اونجایی که فتوا در دو وجه داره یا اینه یا اونه لأن الغالب ان الوجود فی المسئله اذا کثرت کانت العامه مختلفین غالب این است که اگر وجوه متحد بود یا وقتی وجوه مختلف و متعدد بود عامه مختلف می شدن چون فرق این است که خود بدا خالف العامه و ترک کن وافق العامه را عامه یعنی همه شو رفتن یه وقت وقتی عامه در یک مسئله یک قومی دارد نمیتون اگر مسئله کثیر الاطراف بود کسی رو اون رو با اختلاف پیدا میکردن پس میشه این روایت ما اونجا که دو بحث بیشتر در مسئله لأن الغالب ان الوجوه فی المسئله اذا کثرت کانت العامه هم مختلفین ایضا یعنی عامه هم باید مثل ما مختلف میشدن و ما اتفاقه هست اگر دیدی اتفاق پیدا کردن غالبی رسا لا یکون رو فیلم مسئله وجوه رو درد دادن پس با این بیان اشکال اول رو درد کردن اشکال دوم که ابعدیت عن الباطل یک مقدمه غیر قابل التزام داشتونم درد میکنم و یا میشه ریزن الالتزام به ما ذکر ما سابقا من غلبه الباطل فی اقواله این که گفتیم غلبه باطل در اقوالشونی چرا ملتزم میشون آقا الان با سر ره به این فیروات الارجای المتقدمه و اصرح بلها با خود شد عدی حنیزه علیه ما علی که گفت خالق به جعفرن فی کل ما یقول همچین فرمود مخالفت کردن الا انی لا ادری انهو یقمز و عینیه به رکوع و سجود او یفتح و هما اینو نمیدانم خلاصه یکی تیم برای پیدا بشه خبر این رو برای من بیاره تا مخالفت کنم و هیل ازل فیکون و خلاف هم ابعد من الباطل پس مخالفت با اونا ابعد من الباطل شد پس هم ابعدیت الحق رو فقط درست کردیم هم ابعدیت الباطل را الحمدلله.